در جلسه گذشته
عرض شد که روایت ابان ابن تغلب که دلالت می کند بر اساس ادعای محقق خویی رحمت الله علیه بر این که دلالت دارد بر ضرورت انشاء عقد با صیغه لفظیه و این ضرورت به معنای انحصاره، یعنی اگر بخوایم انشاء عقد با فعل انجام بدیم عقد باطل هست. ادعایی که محقق خویی داشتن و تلاش کردن با استناد به این روایت این مطلب رو به اثبات برسان. اما در این رابطه ما این روایت رو در جلسه گذشته به جهت سندی بررسی کردیم، چون یک نکته رجالی هم داشت، اون رو هم خدمت عزیزان عرض شد. و مسئله بعدی که در این روایت هست جهت دلالت این روایت. در جهت این دلالت این روایت ما یک هندسه ای خدمت شما عزیزان ارائه دادیم، گفتیم ما باید بتوانیم این روایت رو به گونه ای تحلیل کنیم که اگر در مقام بیان باشد مولا، یعنی امام معصوم در مقام بیان راه‌های انشاء عقد باشد، امام در این مقام باشد و بعد می‌بینیم که امام تنها فقط به صیغه لفظی اشاره کردن، ما می‌توانیم با تمسک به اطلاق ثابت کنیم که عقد بدون صیغه لفظی باطل. اما اگر با بررسی روایت به این نتیجه رسیدیم که امام معصوم در مقام بیان حکم شرعی و احصاء راه‌های انشاء عقد نیست، دقت می‌فرمایید، در این راه نیست، بلکه امام در مقام بیان پاسخگویی به یک مسئله شرعی در ضمن یک مثاله، یعنی امام دارن مثال میارن. دیدید که وقتی از شما مثلا سوال میکنن که آقا جان ما چگونه فرض کن فلان کار رو از جهت شرعی انجام بدیم، ها مثلا از شما سوال میکنن آقا من میخوام خمس بدم، سال خمسی چیه؟ و وقتی که شما توضیح میدید سال خمسی رو چگونه برای طرف مقابلتون توضیح میدید، مثال میزنید، میگید مثلا شما اول مهر رو میذارید سال خمسی. خب الان این که گفتی اول مهر را میگذارید سال خمسی، آیا این دلالت میکند که این اول مهر باید سال خمسی باشد و غیر از اول مهر دیگر نمیتوان سال خمسی تعیین کرد؟ خیر، این مثاله. مثال یعنی چه؟ تعریف مثال، مثال در حکم شرعی به معنای یک مصداق از حکم شرعیه، یعنی حکم شرعی مصادیق متعددی دارد، یک مصداقش هم این است که الان چون شما مثلا باش قرابت داری یا چون مثلا در بین عرف بیشتر رائجه، من این مثال رو گفتم، بقیه مثال ها رو نگفتم. پس اگر ما ثابت کردیم، ببینید خوب دقت کنید این نکته رو، اگر ثابت کردیم امام معصوم در مقام بیان مثاله برای حکم شرعیه، اگر این ثابت شد نتیجه میگیریم که امام معصوم در مقام بیان حکم شرعی و در مقام بیان اون جهت تمام چارچوب حکم شرعی نیست، لذا نمیتوان به اطلاق تمسک کرد. الان اینجا باید این روایت رو با این چارچوب بررسی کنیم. سوال: آیا امام در این روایت که صیغه لفظیه رو دارد برای ابان توضیح میدهد در مقام بیان حکم شرعی است، یعنی همه چارچوب حکم شرعی، یا در مقام بیان یک مثاله؟ در مقام بیان یک مثاله و این مثال هیچ وقت دیگر افراد حکم شرعی رو نفی نمی کنند. و اگر جایی امام در مقام بیان مثال است، ما نمی توانیم از مثال امام چی بفهمیم؟ اطلاق و بعد انحصار. خب بریم سراغ روایت. به نظر میاد امام در مقام بیان مثال. چرا؟ چون که چند قرینه داریم. یکی این که امام وقتی که میخوان در این روایت، الان روایت رو هم دقت بفرمایید، وقتی میخواهن امام علیه السلام بیان کنن، میفرماید که و بله بله فقه الحدیث این روایت در واقع میخواییم ببینیم آیا امام در مقام بیان تمام حکم شرعی است، تمام حکم شرعی است، یا در مقام بیان یک مثال از حکم شرعی است. ما میخواییم بگیم امام در مقام بیان یک مثال از حکم شرعی است، لذا نمیتوان به اطلاق تمسک کرد و انحصار رو فهمید. خیلی الان قرائنی که نشان میدهد امام در مقام بیان مثالی است برای حکم شرعی. قرینه اول این است که امام وقتی که میخواهد زمان عقد موقت رو شرح بده، ببینید میگوید کذا و کذا یومن و انشئت کذا و کذا سنتن سنتن. خب اینجا امام چرا، آیا اینجا امام میخواهد بگوید حتما باید عقد موقت روز یوم یا سنه باشد؟ یعنی مثلا عقد موقت نمیتواند هفتگی باشد، نمیتواند ساعتی باشد؟ قطعا این گونه نیست. پس معلوم میشه امام خواسته مثال بزنه، بگه آقا عقد موقت رو وقتی خواستی انجام بگی مثلا بگو اینقدر سال یا اینقدر روز، نه اینکه فقط سال و روز منحصره، نه میتونی به جای سال و روز بگی چی؟ هفته. آقا یه کسی عقد موقت انجام میده برای 3 هفته، میتوانی به جای هفته بگی ساعت، یا آقا برای مثلا 30 ساعت 40 ساعت مثلا فرض کن، برای اندازه یک مهمانی، بعضیا میخوان محرم بشن، اندازه یک مهمانی 4 ساعته. آیا عقد موقت در این صورت که بگیم به جای یوم و سنه بگیم ساعت یا هفته باطل؟ خیلی. یا مثلا ماه، الان ماه رو هم نیورده، گفته چی؟ سنه و یوم. یه کسی عقد موقت انجام داد گفت 2 ماه، باطله؟ خیلی. پس معلوم میشه امام اینجا مثال زدن، گفتن یا بگو روز یا اگر خواستی بگو سال. یعنی بقیه این نفی دیگر معیارهای زمانی رو نمی کنن. این یه چیز الان بریم جلوتر، الان به جلوتر. بعدیش در رابطه با مهریه، میدونی یه مهری میخواد دیگه عقد موقت، امام میفرماید و انشئت کذا، بله، بعد میفرماید و بکذا و کذا درهمن، بکذا و کذا درهمن. خب آیا عقد موقت حتما باید درهم باشه؟ مهریه یه عقد موقت
دولار
هم چی میتونه باشه؟ اصلا میتونه آموزش قرآن باشه، بله، میتونه مثلا فرض کن مواد غذایی باشه. اصلا ما در یک روایتی داریم که عقد موقت میتواند به یک کف دست گندم باشه، یک کف دست گندم. الزامی نداره که عقد موقت حتما درهم باشه. بله امام این رو مثال زده، چرا؟ چون اون زمان چیزی که رایجه چی بود؟ درهم. پس اینجا یعنی الانم که ما مثلا تومان و دلار و ریال و چی داریم هم باید درهم بگیم؟ نه،
رایج
اون موقع بود. بله غیر نقد هم میتواند باشد؟ بله. بله یعنی منظورم این که مثلا فرض کن مادی نباشه، آقا جان آموزش قرآن باشه، کالا باشه، اشکال نداره. طرف میگه من ماشین رو به نام تو میزنم، ماشین بیا ماشین بده، فرق
نمی‌کنه. مالیت
بله؟ نه مالیت لازم نیست، مثلا فرض کن یه چیز، نه مالیت لازم نیست، مثلا آموزش قرآن که مالیت نداره، اینا رو بعدم بحث میکنیم ان شاء الله. لازم نیست مالیت باشه. یک مصداق صداق لازم نیست مال باشه، میدونی صداق آره، یک منفعتی که لازم نیست این منفعت در برابر یک مالی قرار بگیره. خیلی. یا مثلا ادامهشو ببینید، میفرماید که لا وارث ولا موروث، یعنی در عقد بگو که نه ارث میبری، نه من، نه تو از من ارث میبری، نه من از تو ارث میبرم. خب آیا این لازمه گفتنش؟ مثاله. خب الان غیر ما میتونیم کلی شرط دیگه هم بذاریم. امام الان یه مثال زده به ارث و به ارث مثال زده، چرا؟ چون گرفتاری بیشتر از تو ارث. ولی میتونیم مثال های دیگری بزنیم. آقا محل اسکان مثلا از تو باشه، محل اسکان اینگونه باشه، اصلا ارتباط مثلا جنسی باشه یا نباشه، تمام اینها قابل شرط گذاریه در عقد موقت. یا مثلا ادامش گفته اذا، بعد ادامه فرماید وقتی تو اینها رو گفتی زن در مقابل بگوید چی؟ قالت نعم. خب آیا باید بگوید نعم؟ مثلا اگر بگوید قبلتو به جای نعم، یا مثلا به جای نعم کلمات دیگری بگوید. نعم در عربی چندین مرادف دارد. آیا بس معلوم میشه که اینا این نیست؟ معلوم میشه که امام کل این صیغه لفظیه رو بر اساس چی بیان کردن؟ مثال. پس امام در مقام بیان مثال هستن و نمیتوانیم نتیجه بگیریم که امام در مقام بیان ضرورت این تحقق عقد نکاح با چی؟ با صیغه لفظی. این یک نکته. بله.
ما باشیم این روایت، ما نخواهیم برداشت ها رو بیرون از رو برداشته باشیم، اما الان خیلی از این چیزها رو از بیرون میدونیم، مثلا که مهدی میتونه چیزهای دیگه باشه یا تو زمانهای دیگه هم میتونه باشه، اینا رو ما از ادله دیگه فهمیدیم. اما اگر ما باشیم این روایت، چیزی که میفهمیم انحصاره.
خب چون که اونا رو امام هم گفتن دیگه، تمام اون روایات. ما کله ببینید یه بحثی در اجتهاد هست، در استنباط، یه که پارسال ما عبارتشو از صاحب ریاض هم خوندیم. ایشون میگفتن شما نباید مسائل فقهی رو جدای از هم نگاه کنید. ببینید شما کل اون باب رو باید نگاه کنید، بلکه کل فقه رو باید نگاه کنید. فقیه قوی و زبردست کسیه که بر کل فقه، لذا بعضی میگن که اصلا مسئله تخصص در فقه معنا نداره به یه عبارتی. چرا؟ چون شما باید بر کل فقه تسلط داشته باشی که بتوانی برنامه بدی، که بتوانی لذا این بر این اساسه. اینایی که گفتیم هم بدیهی هن، یعنی اصلا مخالف ندارن، یعنی اصلا یه امر ضروری هن در باب متعه، که در متعه ما لازم نیست که حتما پول درهم باشه، حتما چی باشه، روز مثلا سنه یا مثلا یوم باشه، اینا بدیهی هست. نعم گفت قالت نعم، میتونست بگه قالت قبلتو به جای نعم. اما این پس مسئله اول. این بیانی که ما داریم در رابطه با سایر روایات دیگر هم هست، شما حواستون باشه، یعنی به نظر میاد دیگر روایات هم در این مقام هست که در مقام بیان مثال از امام برای توضیح یک حکم شرعی، نه در مقام بیان تمام الموضوع حکم شرعیه. بله.
حالا بس ما چطور میتونیم بقیه روایات در بیاریم که امام در بیان حکم قانونی حکم ارزم بوضوع
ما بررسی کنیم دیگه. حالا اینجا امام
طبق این قاعده الان همتر خیلی از روایات ما میاد تو این دسته.
الان میبینیم یه جاهای امام بله مختلفن. بعد باید اگر بخوایم بعضی روایات رو باید با هم بسنجیم، یعنی از یک روایت نخواهیم فهمید. اون نگاه برنامه‌ای به روایاته تو اون مقام میشه استفاده. اما بریم سراغ فعلا ما در این مقامیم که آیت الله خویی از این روایت خواسته استفاده. ما میگیم این روایت دلالت، الان این که از کجا میتونیم ثابت، بحث بعدیه. فعلا ما داریم در برابر آیت الله خویی رحمت الله علیه مرحوم آیت الله خویی این بیان. اما بریم سراغ نکته دوم. نکته دومی که نشان می‌دهد این روایت در مقام بیان تمام حکم شرعی نیست، اینه که ابان سؤال کرده قلت لأبی عبدالله کیف اقول لها اذا خلوت بها. ببینید تعبیر اینه کیف اقول لها، دقت فرمودید؟ یعنی ابان چی فرض کرده که من از امام چی سوال کرده؟ صیغه لفظیه رو سوال کرده. ابان چی سوال کرده؟ صیغه لفظیه رو. نیامده بپرسه که آقا مثلا فرض کن امام کیف اتزوج بها.
برعکس همون نمیشه برداشت کرد، مفروض بوده بین طرفین که باید
صیغه لایی بشه. حالا این مفروضش رو باید استخراج کنیم، مفروضی نیست، این سائل فقط سوال کرده. مفروض از کجا بیاریم؟ قرینه باید بیاریم. باید قرینه بیاریم سر هر چیز. بله کلی میشه احتمال. ببین ابداع احتمال کار آسون سختی نیست، این که بر احتمال قرینه بیاری مهمه.
حالا ما میگیم یه احتمال دیگری در این سخن هست.
بله چون سائل، بله سائل قائله، سائل گفته اقول، کیف اقول، یعنی آمده سوال از صیغه لفظیه کرده،
یعنی میگیم این احتمال هست، احتمال آقای خویی هم هست، هر کدوم دلیل میکنه.
این الان این قرینه است دیگه، قرین یعنی سوال سائل قرینه است، سوال امام در مقام پاسخ به سوال سائله، یعنی سوال این البته یه بحثیه،
همین سوالا رو اونور قرینه میذارن که این مسلمه، مفروض گرفته آقای عوان که این
خب مفروض ایشون ملاک نیست، حجت نیست، مفروض امام حجته، مفروض ایشون چون ایشون معصوم نیست، مفروضه ایشون حجت نیست.
منظور را قضیه طرفینیه، یعنی
نه مفروضه، میدونم مفروضه ایشون حجت نیست، درسته یا نه؟ چون ایشون معصوم نیست. ما اگر امام مفروض امام بود، بله یه جایی از عبارت امام یک امر مفروضی رو بتونیم و مفروغ عنه رو بتونیم اخصاصاً. الان نکته ای که در اینجا هست و این رو یه جایی یادداشت کنید عزیزان، اینه که آیا سؤال سائل میتواند قرینه باشد بر تفسیر روایت؟ آیا سؤال سائل میتواند قرینه باشد بر تفسیر روایت؟ اینم یک. اما نکته سوم، نکته سوم که خیلی مهمه، ببینید آیت الله خویی از کجای روایت استفاده کردن؟ آیت الله خویی میفرماید که ببینید، بله نه الان جواب نمیدید، خوام فقط باشه که بعد انشالله بحث کنیم در موردش، یک سوالیه که نیاز به بحث مستقلی داره، فقط خواستم بگم که این رو الان بریم سوال نکته سوم. آیت الله خویی از کجای روایت استفاده کردن که دلالت بر انحصار لفظ داره؟ از اذا قالت نعم. میگه ببینید امام در چه صورتی پذیرفت که عقد منعقد شده، عقد متعه منعقد شده، گفته به شرطی که زن بگوید نعم، اگر زن نگوید نعم، یعنی لفظ نعم را به کار نبندد، ما نمیتوانیم، امام به ما میگوید این عقد منعقد نشده. پس عقد متعه کی منعقد میشود؟ عقد نکاح کی منعقد میشود؟ زمانی که لفظ نعم به کار برده بشود. پس اگر لفظ نعم به کار برده نشود، اینجا دلالتی نخواهد داشت. ما اینجا میخوایم یه نکته بگیم. ببینید عزیزان، میگیم آی خوی این حرف شما زمانی درسته که فای تفریع در روایت بعدش نمی آمد. این ادامه روایت ببینید، قالت نعم فقط رضیت فهی امرأتک، فهی امرأتک، فا فقط رضیت، یه بار میگوید نعم و رضیت. الان سوالمون کجاست؟ این فهی امرأتک این بر چی متفرع شده؟
قالت نعم.
بر نعم متفرع شده یا بر رضیت؟ قالت نعم فقط رضیت فهی
امرأتک.
ها؟ این فهی امرأتک متفرع بر چیه؟
رضایت.
بر رضایته.
رضایت هم متفرع بر قالت نعم.
الان سوال، آیا رضایت متفرع بر قول نعم یا اینجا قول نعم یک مبرزه به تعبیر خدا آیت الله خویی؟
نگاه ابزاری بهش
بله عالیه، یعنی مهم اونی که موضوع، یعنی الان با زبان خودمون توضیحش بدیم، آن چیزی که بر اساس منطقه اعتبارات تمام الموضوع زوجیت عند الشارع، چون عقد موقت اعتبار شارعه، آن چیزی که تمام الموضوع عند الشارع برای زوجیت، ها، برای امرأه شدن تمام الموضوع، آیا رضایت بر اساس این روایت یا قول نعمه؟ فقد رضیت. پس معلوم میشه این قول نعم اینجا چیه؟
نشانه
رضایته. یعنی اگر این زن فقط رضایت خودش را با چی؟ ببین خودتونون، این فقط این روایت، اگر این زن رضایت خودش را فقط رضایت خودش را با چی نشان داد؟ با فعل. مثلا فرض کن یه شیرینی گذاشت جلوی مرد، یه لیوان شربت گذاشت جلوی مرد، یا لبخند زد، آیا این فقط رضایت محقق شده یا نشده؟
اذا
نداره
اذا قالت
نه، این فقط رضایت متفرع بر فهی امرأتک امرأتک، ببین دید فهی امرأتک متفرع بر چیه؟
عبارت آقای خویی اینجا فرق داره با اون روایتی که
آقای خویی هم نمیاد از چیز استفاده کنه.
فهیه نداره تو عبارتشون، وحیه امرأتک
نه، این فاعه دیگه در روایات ها فاعه. آره نه نه در روایت فاعه. ببین این روایتی که من دارم از طبع کافی طبع اسلامی اینه، فقط راضیت.
ولی توی
مصطفی آقای
خویی داره فقط رضیت
وحیه امرأتک. نه نه فهیه امرأتک. حالا اون بازم فقط رضیت دیگه، یعنی رضایت، یعنی با نعم چی به دست آوردیم؟ الان سوال، آیا واقعا نعم در رضایت نقش ابراز داره و نشانه است یا نقش جوهری و ذاتی داره؟ لفظ نعم نه خب نیست، خب خلاف این
نیست. اذا قالت نعم فقط
رضایت، نه
نعم نگه رضایتی نیست،
نه نه
کافی نیست.
نه میدونم، بحث اینه که ما دنبال رضایتیم یا دنبال نعمیم؟
ما
رضایت، دنبال رضایتیم.
با چی رضایت رو بفهمیم؟ با هر چی،
با هر چی.
حالا این دوتاش شرط
ثابت،
یعنی این دوتاش با هم شرط داریم برای اون فهیه امرأت.
فهیه امرأتک؟ نه این متنی که متن اجازه نمیده، متن فاء تفریع آورده دو جا، فاء تفریع بر این اساس داریم صحبت میکنیم، متن فاء تفریع آورده. الان وسایل شعر نگاه بکنید، کافی که فاء تفریع آورده، درست یا نه؟ اگه فاء تفریع بیاره یعنی چه؟ یعنی اینا رابطه شون شرط و مشروطه، یعنی باید این بیاد تا بعدی بیاد. الان سوال، رضایت میشه موضوع زوجیت و مسئله نعم میشود چی؟ الان به جای نعم ما از آی خویی میپرسیم، اگه گفتیم قبل تو خود نعم چی؟ ببین خود قطعا آقای خویی گفته نعم موضوعیت نداره، موضوعیت لفظ مثبته. بله قاله قاله موضوعیت داره.
مفهوم
شرط یعنی چی؟ فاذا قالت نعم
نعم راضیه، اگه نعم نگه این نشانه رضایت نیست.
خب حالا اینجا باید ما مفهوم شرط خاطرتون هست که باید رابطه علی، بله باید رابطه علی معلولی رو کشف کنیم، آیا واقعا نعم گفتن علت رضایت؟ نه علت که نیست، اول اطلاق بعدشه، اول علیت ثابت نیست، یعنی اینجا نعم علت رضایت نیست. اگه خاطرتون باشه در شرط مفهوم شرط سه تا مرحله داشتیم، یکی این که رابطه علی معلولی باشه، دو علیت منحصره باشه، علیت تامه باشه، و سه علیت منحصره.
من که بعدش
بفهمید دقت کردید، الان اینجا اصلا اصل علیت الان ثابت نیست. چرا؟ چون شما به جای نعم اگه گفتید قبل تو قطعا آی خویی میگه کافیه، قطعا آیت الله خویی قبول داره قبل تو رو، پس معلوم میشه نعم موضوعیت نداره. خب میدونم بالاخره قالت نعم نمیشه که تفکیک کنیم، یا باید قالت نعم رو بسیط بگیریم یا قالت هر چی.
خب بگیم سه تا موضوعه، یکی قالت نعم، یکی قالت هر چی، یکی اصلا قول نماشه رضایت باطنی.
نه قالت هر چی که دلالت نمیکنه قطعا، حالا هر چی گفت نه، خب هر چیزی که دلالت ندارد
تو همون مبنای آقای خویی بگیم که ایشون مثلا
میگه الان اونو هم بگیم بین قول و رضایت رابطه علیت رو باید اول ثابت کنیم، بین قول و رضایت، آیا قول عند المعصوم علت الرضایه؟ واقعا میشه این رو استنباط کرد؟ خیر، علت الرضایه علیت رو باید استنباط کنیم. خیر،
نکته سوم که فرمودین میشه به تنهایی شاید ما به مرادمون نرسونه، خود این قول قرینه‌ای براش پیدا نکرد،
کدوم قول؟
همین نکته
سوم
که
فرمودین. فاء تفریح دارم بگم دیگه. فاء
تفریح باشه. ارزان خدمتتون که با آقای خویی هم سازگار هست.
نه نیست. فاء تفریح سازگار نیست. به هی امرأتک متفرعه بر فرض بر رضایته.
نه این قسمت شما مشکل ندارم. بحث این که خود رضایت هم متفرعه به نعم.
خب گفتیم خودشون قبول ندارن چون به جای نعم بگو قبول تو ایشون قبول دارن.
ایشون تاکیدشون سر قوله، یعنی مضمون
قول. قول هم گفتیم اگر بخوایم متفرعه بر قول باشه، دقت فرمودید اینجا باید ما بحث شرط رو بیاریم که شرط اگه بخوایم بیاریم مسئله رابطه علی معلولی بیاد. در مورد بعدی قطعیه چون رضایت شرط چیه؟
زوجیته.
اما اینکه قول رو شرط بدونیم، رابطه قول رو شرط بدونیم با بعدی خیر، یعنی رابطه قول نعم رو شرط نمیدونیم چون قول اینجا مقید به نعمه، نمیتونیم نعم رو از قول جدا کنیم. چرا باید جدا کنیم؟ میگه قالت نعم. اگر الفاظ مهمه دیگه نباید از الفاظ عدول کرد. اگه بخوایم از الفاظ عدول کنیم، الفاظ عبارت خود دیگه راه بازه. قالت نعم، ما به چه دلیل نعم رو باید حذف کنیم؟ پس معلوم میشه که امام اگر گفتیم نعم مثاله، پس امام در مقام بیان مثاله، پس قولش هم مثاله. چرا نعمش مثاله قالش مثال نیست؟ ببین نمیشه اینجور، یا باید فضا رو مثال بگیری همش رو، یا نباید مثال بگیری. اون رو با مثال حل کردیم. ببین سوال اول شما سوال خوبیه، گفتید این تفرع فا بر قالت نعم، درسته یا نه؟ گفتیم این تفرع بر نعم به ما هو نعم نیست، چون این نعم مثاله. اگر بخوایم نعم رو مثال ندانیم، خدای خویم قبول داره که اگه قبل تو بگیم هم درسته یا نه؟ پس قولش هم مثاله، وقتی فضا مثال شد قالتش هم مثاله، یعنی به جای قالت فعلت.
تفسیر
اینجا نمیتونیم، نه دیگه معنا نداره چون فضا چیه؟ بعد مسئله بعدی فای دومه. فای دوم دیگه صریح‌تر. ببینید ما دو تا جواب دادیم، جواب اولمون که قالت نعم شرط فرضیت نیست، در اول جواب دادیم که فضای مثاله. چرا؟ چون به جای نعم میتواند بگه قبلتو. وقتی شد فضای مثال، پس قاله هم مثاله، قول هم مثاله. ها اینو دقت بفرمایید، یعنی ما بحثمون اینه، بحث ما اینه. پس ببینید جمع‌بندی کنیم، عزیزان بحث خوبی مطرح کردن. قالت نعم یه فا داره فرضیت، یه فا داره فهیه امرأتوک، پس دو تا فا داریم. فای اول ما میخواییم بگیم آیا میتوانیم بگوییم فرضیت متفرع بر قول نعمه؟ میگیم خیر. چرا؟ چون خود آیت الله خویی و همه قبول دارن به جای نعم اگر بگوید قبل تو، بازم فرضیت ثابته. پس نعم مثاله. و وقتی مثاله، پس در مقام مثال امام که در مقام مثال شد، قولش هم در مقام مثاله. حداقل احتمالش هست، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس ما نمیتوانیم از فای تفریع اول نتیجه بگیریم که قالت نعم شده چی؟ شرط رضایت. بلکه معلوم میشه که قالت نعم مثالیست برای نشانه رضایت. آقا یکی از نشانه های رضایت چیست؟ قالت نعم. نشانه دیگر هم داریم؟ بله نشانه دیگر هم داریم. این که شیرینی بذاره جلوی شخص، شربت بذاره، لبخندی بزنه، اینا همه نشانه های عملیه. پس این نکته اول. اما نکته دوم دیگه ربطی به بحث مثال نداره، خارج شدیم از جواب اول، جواب دیگری داریم میگیم. میگیم آقا از شما سوال میکنیم، فرضیت فهیه امرأتوک، سوال فهیه امرأتوک متفرع بر رضایته، پس تمام الموضوع امرأتک چی شد؟ امرأتوک رضایته. آیا این رضایت شارع آمده مقیدش کرده به اینکه حتما منحصرا با لفظ نعم ابرازش کنیم؟ میگیم خیر، اینو قبلا جواب دادیم. پس رضایت می شود تمام الموضوع فهی امرأتو. حالا این رضایت از کجا به دست بیاد؟ از هر جا، از لفظ او قول او فعل. این تا
اینجا فنگر رو نگاه کردیم و سوال شد این کافیه دارالحدیث اختلاف نسخا رو میاره. فهیه رو نوشته فعل وسائل و استفسار وحیه، یعنی تو وسائل و استفسار وحیه اومده، ولی توی خود کافیه و مثلا تهذیب و اینا که نقل شده فهیه داره.
خیلی خوب، حداقل خیلی خوب. الان اگرم این رو هم بگیم، باز هم مسئله اول حل نمیشه که گفتیم اگر متفرع بر نعم باشه، نعم در اینجا قطعا موضوعیت نداره چون مثاله. وقتی شد مثال پس نفی مثال هیچ وقت نفی غیر نمی کنن. پس آقا جان حد وسط اصلی ما بنویسید مثال نفی غیر نمی کند، مثال دلالت بر انحصار نمی کند، با مثال در مقام بیان تمام حکم شرعی احراز نمی شود، لذا به اطلاق نمی شود تمسک کرد. مؤید این مطلب، الان من یه مؤید دیگری هم هست اینجا، بیانیست از آقای وسائل شیعه، آدرس بدم وسائل شیعه جلد 21 صفحه 45. وسائل شیعه آمده یک احتمالی داده نسبت به کل این روایات، حالا یه احتمال جالبه، گفته به نظر میاد کلن از این قیود، تحلیل ایشون رو ببینید، تحلیل قشنگیه، تحلیل جالبیه، میگه این که در صیغه لفظی امام ارث آورده، کذا کذا درهم آورده، سنو و یوم آورده، قالت نعم رو آورده، حتی بحث ایجاب و قبول تقدم و تأخرش هم میشه حل کرد ها. عزیزمون یکی از عزیزان سوال کرد بحث ایجاب و قبول چی؟ نتیجه ای که گرفته وسائل شیعه شیخ حر عاملی رحمت الله علیه اینه که این اصلا ناظر به قبل از عقده، به گفتگوهای قبل از عقده، اصلا این عقد نکاح نیست، این صیغه نکاح نیست. بله یعنی دارن با هم مذاکره میکنن، آقا از هم ارث نبریم، میو باش چقدر درهم بنویسیم، چقدر سنه بنویسیم، چقدر یوم بنویسیم، ها؟ اونم گفت نعم. ببین اول نه، میخوام بگم بالاخره شیخ حر عاملی داره این حرفو میزنه، خوب دقت کنید ها، بخوانم عبارتشو، میفرماید یحتمل، یعنی میخوام بگم مسئله دیگه صریح نیست که ما بگیم آیت الله خویی برداشته از نص کرده یا ظهور، نه دیگه، احتمالات فراوانی دارن آقایون مختلف بیان میکنن. ببینید میفرماید بعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على انه كلام سابق على العقد، كلام سابق على العقد، یعنی گفتگوهای قبل از عقد، این ناظر به ها خیلی خوب. لذا الان این هم یک فرضی است و یک احتمالی است که شیخ حر عاملی مطرح کرده. خب نتیجه گیری که ما تا اینجا داریم اینه که بر اساس این بیانی که ارائه شد به نظر میاد که روایت ابان ابن تغلب دلالتی بر انحصار تحقق عقد متعه و ازدواج موقت با صیغه لفظیه ندارد. روایت ابان دلالت ندارد ها، نه اینکه مبنای مختار چی شد، جنبندی نکردیم، این روایت دلالت ندارد. اما ممکنه ما ادله دیگری بیاریم، بحثای بعدیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على